أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لتبلغن في أنباركم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا فإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. برخی از مفسرین مسئله ابتلاء در مال را منحصر کردن به همون آسیب ها و آفت هایی که به مال میرسد. وزیر بر نبلوان نکن به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الانبال و انفوس. و مسئله انفاق پرداخت زکات و مانند اون را مشمول امتحان مالی ندانستن. گفتن این ابتلا نیست، چون در اینجا خداوند از آب مضاعفه اعطا می کند. این ابتلا نیست. ابتلا همون مواردی است که به وسیله حوادث آسمانی یا زمینی مال تلف می شود. این برداشت ناتمام است، برای اینکه ابتلا هم به مسائل تکلیفی است هم به مسائل تکوینی. اصولا در بخشی از روایات ما تکالیف دینی به عنوان امتحان یاد شده است. در نهج البلاغه تو بیانات هست امیر سلام الله علیه آمده است که خداوند روزه را برای آزمایش اخلاص مردم قرار داد. در کلمات قصار شماره 252 این است: فرض الله الایمان تطهیرا من الشرک و الصلاة تنزیها عن الکبر و الزکات تصویبا للرزق و الصیام ابتلاء عند اخلاص الخلق. تا خلوص نیت انسان ها آزمایش شود. پس تکلیفات الهی هم در همون بلایای الهی و ابتلاعات الهی است. ابتلا اختصاصی ندارد به مسئله حوادث و آفتهای تکوینی. این یک مطلب. مطلب دیگر، اصل ابتلا به عنوان یک سنت تلقی شده است که ممکن نیست ابتلا از انسان گرفته بشود که بشر امتحان نشود. در بیانات نورانی هستمیر این بخش آمده است که ابتلا از مردم سلب نمی شود. گاهی به صورت دستورات دینی امتحان می شوند، گاهی هم به عنوان یک امر تکوینی آزمون می شوند. در ذیل خطبه 103 این چنین است: فرمود ایها الناس سیأتی علیکم زمان یکفع فیه الاسلام کما یکفع الاناء. فرمود روزی فرا می رسد که اسلام واژگون می شود اونطوری که زهر وارونه می شود. بعد فرمود ایها الناس ان الله قد اعاذكم من ان يجور عليكم ولم يعذكم من ان يبتليكم. فرمود ذات اقدس اله شما را امان داد که شما در امان عدل الهی هستید، هرگز به شما جور و ظلم نمی کند، ولی به شما امان نداد که شما را امتحان نکند. شما از جور خدا در امانید، نه از امتحان الهی. امتحان الهی یقینی است. بعد این آیه را استشهاد کرد، فرمود به این که وقد قال جل من قائلین ان فی ذلک لآیات و ان کنا لمبتلین. جریان قوم نوح و امثال اینها را که ذکر میکند، فرمود این جزء آیات الهی است، ولی ما داریم امتحان میکنیم. ان فی ذلک لآیات و ان کنا لمبتلین. ما دست از ابتلا بر نمی داریم. این ابتلا به عنوان سنت ماست. حالا گاهی با مسائل تشریع، گاهی مسائل تکوین. چون که در همون خطبه قاصعه بند 53 اونجا فرمود خداوند بندگانش را به سنگهای آزمود که این سنگها سود و زیانی ندارند. در جریان طواف اطراف کعبه فرمود الا ترون ان الله سبحانه اختبر الاولین من لدن آدم صلوات الله علیه الی الاخرین من هذا العالم به احجار لا تزر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع فجعلها بیتها الحرام. فمود از روزگار آدم سلام الله علیه تا الان خداوند بندگانش را به تواف کردن دور سنگهایی که هیچ فایده ای ندارن امتحان کرده است، چون زار و نافع ذات اقدس و اله است. این احجار لا تزر ولا تنفع لا تسمع ولا تبصر، فمود دور این سنگها باید بگردی. خب اینا آزمون اله است. پس اصل ابتلای سنت تخلف ناپذیر است. مطلب دیگر این است که هر اندازه امتحان سنگین تر باشد پاداش هم بیشتر است. در همون خطبه قاصعه در بند 52 این چنین آمد که کلما کانت البلوا والاختبار اعظم کانت المصوبه والجزا اجزل. هر اندازه امتحان سنگین تر باشد، هر کسی از امتحان سنگین تر سرفراز بدر آمد، جزای او بیشتر است. مطلب دیگر آن است که گاهی انسان در همین دوران امتحان ساخته می شود و نمی داند. گاهی مثلا در حال عادی است، گرچه حال عادی هم حال امتحان الهی است طبق بحث‌های قبل، دوران سلامت هم دوران ابتلاست. انسان یا مبتلا به سلامت است یا مبتلا به مرض، هر دو ابتلا و امتحان است. ولی اون اندازه که در دوران ابتلا مصطلح ساخته می شود به اون اندازه در دوران سلامت ساخته نمی شود. در کلمات قصار عظمت امتحان و فایده امتحان را اینچنین بیان فرمود. کلمات قصار است امیر سلام الله علیه شماره 273 فرمود اعلم و علمن یقینن ان الله لم یجعل للعبد و عظمت حیلته و اشتدت طلبته و قویت مکیدته اکثر من ما سمی له فی ذکر الحکیم. تا به اینجا که فرمود و رب منعم علیه مستدرجون به نعما و رب مبتلا مصنوع له بالبلوا. فرمود چه بسا افرادی که در نعمت به سر میبرند و این برای اونها جنبه استدراجی دارد، این در حقیقت اکرام اونها نیست، این رها کردن اونهاست و سرگرم کردن اونهاست به لذت‌های زود گذر. و چه بسا افرادی که مبتلا شدند و دارن ساخته می شوند. رب منعم علیه مستدرجون، یعنی چه بسا افرادی که خدا منعم است و اونها منعمون علیه هم و این انعام استدراج است، میخواد درجه درجه کم کم اینها رو بگیرد که فهمود بر دست تدریج هم به احسان. استدراج یک نحو مکر الهی است که درجه درجه انسان را میگیرد. برخی در حال نعمتن ولی درجه درجه دارن سقوط میکنن و برخی در امتحان الهی هستند و دارن ساخته میشوند. همود رب منعم علیه مستدرجون که مشمول بر نستدرجهم هست و رب مبتلا مصنوع له. بعضی و افرادی که مبتلا هستند دارن مصنوع میشوند، یعنی ساخته میشوند. در اون نامه ای که است امیر سلام الله علیه برای معاویه نوشت، مرقوم فرمود به این که نحنو سنائه ربنا والخلق اونداس بعدو سنائه لنا، ما سنیع پروردگار ما هستیم، یعنی در هیچ مکتبی ما ساخته نشدیم، ما فقط در مکتب وحی و غیب الهی به بار آمدیم، در اون کارگاه ساخته شدیم. نحنو سنائع ربنا والخلق بعدو سنائع لنا، ما برای حق ساخته شدیم و در دستگاه الهی پرورش یافتیم، دیگران برای ما پرورش می‌یابند و پرورش یافتگان ما هم هستند. سنیع یعنی مصنوع، یعنی ساخته شده، یعنی تربیت شده و پرداخته شده. در این بیان نورانی از تعمیر فرمود که یه عده‌ای دارن امتحان میشوند تا ساخته بشوند و قدر اون امتحان را هم باید بدانن. پس رب مبتلا مصنوع له بالبلوا که با امتحان دارن ساخته میشوند. اون رو ممکنه بخواد به اندازه استطاعت
امتحان بکنن، بگن خدای طوری امتحان بکن که ما موفق بشویم، این ممکن است. یا حالا در مسائل خاصی که احساس ضعف میکند بخواهد که در این مسئله امتحان نشود، چون میدوند که اگر امتحان بشود موفق نیست، ممکن است این دعاها را بکند. احد الامرین را بخواهد. بهترین امر از این دو امر آن است که از خدا بخواهد هر امتحانی که خدا او را با اون امتحان آزمود او سرافراز از امتحان بدرآید. این بهترین دعاست. خب پس بنابراین اصل امتحان به عنوان سنت الهی هست و با یه پرورش انسان ها هم خواهد بود. لتبلوان فی اموالکم و انفسکم، این بلوا و این امتحان هست. اما ولا تسمعون من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم و من الذين اشركوا اذن كثيرا. امم گذشته انبیاء خودشون را میرنجوندند، چه اینکه امت خاتم انبیاء علیه آلاف و تحیط و سنا هم و حضرت را آزار کردند. در جریان آزار موسی کریم در سوره صف آمده است که موسی فرمود یا قوم لم تعذوننی و تعلمون انی رسول الله، شما که می دانید من پیامبر الهی هستم چرا آزار میکنید؟ در باره وجود مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ان الذين يؤذون الله ورسوله، ایذای رسول خدا به قدری پر خطر است که در کنار ایذای الله قرار گرفته، نظیر این که اطاعت اون حضرت به قدری خوب است که در کنار اطاعت خدا قرار میگیرد. پس این ایذا هست. و در همین سوره مبارک آل عمران که محل بحث است به مؤمنین فرمود شما اگر اذیت شنیدید و اذیت شده اید تحمل کنید و پاداش شما هم عظیم است. در چند آیه بعد از این بخواست خدا خواهد آمد که ثواب تحمل اذیت در اون آیه مشخص شد. آیه 195 سوره آل عمران این است که فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوذوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا لکفرن عنهم سیئاتهم و لادخلنهم جنات تجری من تحتها الانهار ثوابا من عند الله و الله عنده حسن الثواب. اونا که اذیت در راه خدا را تحمل کرده اند و سایر وظایف را انجام داده اند مشمول لطف خاص الهیان که عنده حسن الثواب است. ولی کسانی که مؤمنین را میرنجانند و اذیت میکنند اونها هم مبتلا به اسم عظیم و گناه بزرگند. در سوره مبارکه احزاب گروهی که به فکر ایذای مؤمنین بودند نقش اونها را بررسی میکند، فرمود به اینکه شما چرا پیامبر را آزار میکنید؟ آیه 53 فرمود به این که بما کان لکم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده. یا گروه دیگری که می رفتن منزل حضرت وقت حضرت را می گرفتن فرمود ان ذالکم کان یؤذی النبی، این مایه اذیت پیغمبر است، این کار را ترک بکنید. بعد خطر این اذیت پیغمبر و رسول خدا بود اذیت مؤمنین را در آیه 57 و 58 بیان میکنند. فرمود ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. اونا که خدا و پیامبر را، خدا یعنی دین خدا و احکام الهی را آزار میکنند و حذف میکنند و رسول خدا را آزار میکنند مورد لعنت خدا هستند در دنیا و آخرت. و کسانی هم که مؤمنین و مؤمنات را میرنجانند بدون گناهی که اینها مرتکب شده باشند یک بهتان عظیمی را تحمل کردند. بهتان به اسم روشنی دادند، گناه روشنی را تحمل کردند. این هم حکم اذیت که اصل اذیت بود، هم نسبت به پیامبر هم نسبت به احکام خدا. و کسانی که اذیت کننده اند گناه مبین را تحمل کردند و کسانی که اذیت را تحمل کرده اند حسن و ثواب برای اونها مشخص شده است. همه این ارکان را قرآن بیان کرده. اصل اذیت، خطر ایذای مؤمنین و پاداش تحمل اذیت. مطلب دیگر آن است که اذیت مردم را نباید انسان به حساب عذاب الهی بیاورد. اونایی که ضعیف ایمانن مقداری که در راه خدا اذیت بشوند دست از اون هدف برمی‌دارند غافل از اینکه دست از هدف برداشتن گرفتار عذاب الهی می شود و اون عذاب الهی به منزله اذیت مردم نیست و هرگز اذیت مردم هم به اندازه عذاب الهی اثر ندارد. در سوره عنکبوت آیه 10 این چنین است: من الناس من یقولو آمنا بالله فاذا اوذی فی الله، یعنی در راه دین یه اذیتی دید، جعل فتنه الناس کعذاب الله. خب این بلایی است که از طرف مردم به اونها رسیده است، ای با تحمل بکنه و این را به منزله عذاب الهی میداند. از اوست همونطوری که از عذاب الهی باید پرهیز کرد، این شخص از این فتنه مردم پرهیز میکند، در حالی که هرگز اذیت مردم مثل اذیت حق نیست، مثل عذاب الهی نیست. عذاب الهی عذابی است که قابل تحمل نیست، ولی فتنه مردم کاملا قابل تحمل هست. پس اگر کسی در راه خدای مختصر اذیت بشود، نباید این را به حساب عذاب الهی بیاره، مثل عذاب الهی تلقی بکنه، به شانه خالی بکنه و دست از تکلیف برداره. اینا کسانی هستند که لسانن مؤمنن نه قلبن. به من الناس من یقول و آمنا بالله فاذا اوذی فی الله، یعنی فی سبیل الله، جعل فتنه الناس کعذاب الله. بعد دیگه اویل بسکم شیعا، یعنی وقتی که ذات اقدس اله به ما دستور داد فرمود وعتصمو به حبل الله جمیعا، ما امتثال نکرده ایم، کم کم ما را به عذابهای گوناگون معذب می کند. این عذابهای دنیایی است که عذابا من فوقکم و من تحت ارجلکم اویل بسکم شیعا و یوزیغ بعضکم بعث بعض، اختلاف داخلی ایجاد میکنه بین شما. یا عذاب آسمانی است مثل صاعقه، یا عذاب زمینی است مثل سیل و زلزله، یا عذاب اجتماعی است نظیر اختلاف و به جان هم افتادن که یزیغ بعضکم بعث بعض. اگر کسی با سوء اختیار خود این فرمان واعتصموا بحبل الله جمیعا را عمل نکرد، این را نبذوه برا ظهورهم کرد، اونگاه ممکن است به عذابهای گوناگون مبتلا بشود که یکی از اون عذابها هم به جان هم افتادن است. خب در موارد دیگر اصل اذیت را مشخص کرد، ولی رسالت انبیا را هم در برابر اذیت آزار کننده ها هم معین کرد. فرمود انبیا در برابر آزار اذیت کننده ها ایستادگی کردند و این چنین گفتند، آیه 11 و 12 سوره ابراهیم: قالت لهم رسولهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان ناتيكم سلطانا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا. این حرف همه انبیاست. فتنه و بلا یک معنا داشت در اون آیه و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، اونجا مفعول مطلق نوعی بود منتها به کلمه دیگر نظیر قعد جلوسن. اما این فتنه که در ردیف بلا و بلیه نیست، فتنه است معنی آشوبگری و دو به هم زدن و زمینه نظم جامعه رو به هم زدن، این غیر از امتحان است. این همان است که فرمود بقاتلهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله. اما اذیت غیر از بلاست، کسی دارد کسی رو ستم میکند. البته گرچه کل اون که در جهان میگذرد یک جنبه آزمایشی هم دارد، اما مفهوما مسئله اذیت غیر از مسئله بلیه است. بلیه گاهی در اذیت هست، گاهی در احسان، یعنی گاهی ذات اقدس اله کسی را سلامت میدهد، نعمت میدهد، مال و فرزند میدهد، دارد او را مبتلا کرده است. این بلیه است، یعنی امتحان است و فتنه است. فرمود انما اموالکم و اولادکم فتنتون، با اینکه المال و البنون زینت الحیات الدنیا، اینا فتنه است، یعنی افتتان است، یعنی امتحان است. اینا مفهوماً گاهی از هم جدا هستند و مشتاقاً گاهی متحد خواهند بود، ولی در این گونه از موارد یاد شده فتنه همون امتحان است، برخلاف اون فتنه که فرمود قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. ولی انبیا غرض آن است که تصمیمشون رو گرفتن. حرف همه انبیا این است: قالت لهم رسولهم،
همه انبیا. این انبیا در برابر اممشون گفتن به ما لنا الله نتوکل علی الله و قد هدانا سبلنا و لنصبرن علی ما آویتمونا. ما و لنصبرن با این لام با اون نون تأکید، یعنی ما حتما صبر میکنیم در برابر اذیت هایی که شما بر ما تحمیل کردید. خب چرا این کار را میکنن؟ چون این در حقیقت جزء من عزم الامور است. خدا به مؤمنین هم میفرماید به این که ولا تسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذن کثیرا فان تصبروا و تتقوا فان ذلک من عزم الامور. حرف همه انبیا هم همین است که ما تحمل میکنیم برای اینکه ذات اقدس اله ما را هدایت کرده است و معنا ندارد که ما بعد از هدایت الهی سرپیچی کنیم و این اذیت ها را در راه او تحمل نکنیم. مطلع بعدی آن است که این که فرمود و تسمعن من الذین اوتوا الکتاب، نفرمود من الکافرین، برای آن است که عده‌ای به بهانه اینکه در کتاب‌های آسمانی ما فلان مطلب نوشته است اسلام و مسلمان‌ها را حط می‌کردند. یه وقت است که میگن ان الله فقیر و نحن اغنیا، این یک دفع شکنجه روحی است. یه وقت است میگوین ان الله عهد الینا الله نؤمن لرسول حتی یعتینا به قربان. بنابر این که این یک جعل و افق و افترا باشد، اینم یه نحو دیگر از اذیت اسلام و مسلمین است که چیزی رو به دروغ بستن، گفتن که ان الله عهد الینا الله نؤمن لرسول حتی یعتینا به قربان تأکله النار. لذا فرمود شما از کسانی که به اونا کتاب داده شد اذیت میبینید، یعنی به بهانه این که در کتاب ما فلان مطلب نوشته است شما را میرنجانند. یه وقت است که اونها اهانت میکنن، حجب میکنن، مثل یهودیایی که حجب کردن. چون در این شأن نزول ملاحظه فرمودید چند روایت هست، همه اینها میتواند به عنوان تطبیق قرار بگیرد اما هیچ کدام منحصر نمیتواند باشد. خب اونا که حجب کردن وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را یا مؤمنین را، اینا اذیت‌هایی رو بر مؤمنین تحمیل کردن. اما اونا که گفتن ان الله عهد الینا الله نؤمنه، تشبث جستن به یک کتاب آسمانی و به یک امر دینی در حالی که این امر دینی نبود. خداوند بنابر اون وجه دوم که یه همچیزی نبود است ولی اینها جعل کردن، به بهانه این که در کتاب ما آمده است که ما وقتی ایمان می آوریم که پیغمبر دارای معجزه خاص باشد و اون که به دعای او آتشی بیاید به قربان را بسوزاند، این افتراست. این رو به تشبث این که اهل کتابند و در کتاب ما نوشته است گفتن، لذا نفرمود بل تسمعن من الذین کفروا، فرمود بل تسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، بل اینکه این دستاویز اون اذیت های اونهاست. بعد هم فرمود به ان تصبروا تتقوا فان ذلک من عزم الامور. عزم الامور هم ملاحظه فرمودید، یعنی کاری که انسان از اول بود موضعش رو مشخص کند به تصمیم بگیرد. مثلا یه وقت است یه کسی می رود به بازار تا یه متاعی رو تهیه کند اما خیلی ضروری نیست برای او. میگد می روم، اگر فراوان بود ارزان بود تهیه می کنم، اگر نشد که بر می گردم. یا به فلون مجلس می روم، اگر دیدم جا بود امن بود مشکلی نداشت می روم، اگر نه که بر می گردم. از همون اول مردد است، مصمم نیست. ولی یه وقت است میخواد دارو تهیه کند و او را حیات بخش میداند، میداند که اگر اون دارو را تهیه نکند آسیب میبیند. این میگوید من تلاش و کوشش میکنم، به هر وسیله هست باید این دارو را تهیه کنم. این میشه من عزم الامور، یعنی از اموری است که از همون اول موضعش مشخص کرده و تصمیم گرفته. مسئله تحصیل علم الهی در حوزه های علمیه من عزم الامور است. یک کسی که از اول میخواد طلبه بشود، این از همون اول باید خودش را آماده کند برای اینکه همه این امتحانهای الهی را پشت سر بگذارد و برای اینکه انشاءالله عالم ربانی بشود، هم از زرق و برق نجات پیدا کند و هم از رفاه طلبی در امان باشد تا بتواند به جایی برسد. این فن ذلک من عزم الامور است، یعنی از همون اول باید موزر مشخص کند، نه اینکه بگوید میروم اونجا اگر حجه بود، اگر شهریه بود، اگر آبوران بود، اگر چه بود چه بود وگرنه برمیگردم. این سازگار نیست با این گونه از اهداف مهم. تا
تو بیانات نورانی هست امی سلام الله در درر و قرر هست که چند چیز هست که با هم جمع نمی شوند. یکی عزیمت با ولیمت است. لا تجتمع العزیمت و الولیمه. ولیمه یعنی همین سورکرانی، اینجا مهمان بشه، اونجا غذا بخوره، امروز دستش در کنار سفره این دراز بشه، فردا نامه دعوت او رو تحمل بکنه، دریافت بکنه. اینجور فرمود انسان عظیم که دارای عزیمت و قصد و هدف است با سورکرانی جودر نمیاد، که انسان تلاش و کوشش این باشه که در کنار سفره این باشه، یا دستش به جیب اون دراز بشه، یا چشمش به کیف او باشه، بعدم بخواه عالم ربانی بشه، این نمیشه. عزیمت با ولیم و خوری جمع نمیشه. فتنت با بتنت جمع نمیشه. یعنی انسان بخواد فتن باشه، بتینم باشه، پرخورم باشه، هوشمندم باشه، این نمیشه. این چند چیز در دارر و قرار فرمود اینا لا تشتم و کذا و کذا، لا تشتم و کذا و کذا، لا تشتم و فتنت و البتنه، بسینه بتین شدن، پرخوری، فتنت و فتانت و هوشمندی، فرمود اینا با هم جمع نمیشه. هر کس به جای رسید با کمخوری و با اعتدال در خوراک به جای رسید. بالاخره این نفس باید یه فراغتی داشته باشد که بیندیشد دیگر. خب پس عزم الامور مشخص است، یعنی اموری که در اثر اینکه هدف مهم است اهمیت دارد، انسان از اول تصمیم میگیرد، کائنن ما کان، هر چه شد این معلومه تصمیمش گرفته. فرمود صبر و تقوا برای حفظ دین در مقابل شنیدن رنج بیگانگان من عزم الامور است. از اول انسان برای احیای آثار دین باید تصمیم بگیرد. البته دشواری دارد، امتحان در مال دارد، امتحان در جان دارد، امتحان در حدک حیثیت و امثال ذالک دارد، اما فی نزالک من عزم الامور. والحمدلله رب العالمین.